أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک توضیح مختصری بدم راجع به فرقی که ما گذاشتیم بین مثال خانه که شخصی جوری رفتار میکنه که مردم فکر میکنن این خانه مسکون الجن هست. سایستر گفتن که زامن عرشه، و بین این تبلیغی که میکنه شخص فلان کالا سرطانزاست و ارزان میشه، ما قرارمون این بود که میخواستیم بگیم در مورد خانه، منفعت خانه عبارت است از زندگی و سکونت در آن. اگر جوری تبلیغ بکنن که بگن این خانه مسکون الجنه که خارجن مردم نتوانند در این خانه سکونت بکنند، نه اینکه رغبت نوعی کم بشود، یعنی طرف تو این خونه که هست شب که میشه آرامش نداره، خواب نداره، مثل اینکه اطراف یک کسی رو تو خانهش میخ ای بکوبن، این بنده خدا میخواد بخوابه به این طرف به غلطه میخ به بدنش فرو میره، به اون طرف به غلطه میخ به بدنش فرو میره. این هم همچه حالتی پیدا کرده، خارجن منفعت سکنا را به نظر عرفی از دست داده یا کاهش پیدا کرده. اما در مورد تبلیغ این که این سبزی ها میکروب وبا دارد، این چایی ها سرطان یاست، این باعث نمیشه که دیگه نشه اکل کرد و خورد اینها را. خب الان سیگار چقدر تبلیغ میکنن که سرطانزا، ولی مردم سیگار میکشن. اگر تبلیغ سیگار رو در این چند سال اخیر علیه سیگار رو حساب کنیم، بعید نیست که واقعا رغبت نوعی کاهش پیدا کرده به سیگار کشیدن. حالا باید آمار گرفت. حالا ببینید، این باعث نمیشه منفعت سیگار که سیگار کشیدنه مشکل پیدا کنه، رغبت نوعی کاهش پیدا کرده. یا سبزی، حالا بگید میکروب وبا دارد، مردم کم سبزی میخرن، منفعت سبزی اکله، و خب این اکل مشکلی ندارد، انگیزه خرید کم شده. در مثال خانه هم اگر واقعا با این تبلیغ انگیزه خرید رو کم بکنن در مردم، ما اون رو هم میگیم مثل همون مثال تبلیغ علیه کالاهات. ما که فرق گذاشتیم برای این که نظرمون این بود که اگر بگن این خانه مسکون الجنه، دیگه نوع مردم امکان سکونت متعارف در این خانه را ندارن. اما تبلیغ این که چای فلان شرکت سرطانزا، رغبت نوعیه رو کم میکنه، اما متعارف مردم امکان استفاده از این چای رو ندارن. وقتی این چای رو میخورن حالت تهوع میگیرن. نه، این مقصود ما این فرق بود. حالا از دوست خدمتتون که وقتی خب حالا عرض می شود خدمتتون که در رابطه با وجوهی که راجع به زمان کاهش ارزش پول بود، ما دو وجه عرض کردیم. وجه اول این بود که عرف این 1000 تومان را مثل 1000 تومان 30 سال قبل نمی داند، و برگرداندن این 1000 تومان را به عنوان مهریه زوجه که 30 سال قبل مهریه بود اداء دین نمی‌داند که ما این رو نپذیرفتیم. یک مطلبی هم در کتاب بحوث فقهیتون ها من مطرح کردن، اونم عرض کنم. ایشون میگن که البته سیره بر این هست که اختلاف کم را مردم بهش توجه نمی کنن و این اختلاف کم در زمان شارع هم بوده در مورد دراهم و دنانیر بهش توجه نمی کنن. حالا مهریه خانم شخصی پارسال بود 1 میلیون، الان 1 میلیون یک مقدار ارزشش کم شده، معادل 1,200,000 الان باید حساب کنیم. شون میگه این کاهش کم و غیر فاحش و نا عرف بر این نیست که ضامن بدانن، ولی اگر یک روزی عرف شد یا در کشور ما یا در کشوری دیگر که مو رو از ماست جدا می کردن، حتی اختلاف یسیر را هم حساب می کردن، اقتصادی شدن مردم. میگه مهریه هم 1 میلیون بود، امسال تورم نمیدونم 18% داشتیم، مثلا حساب میکنه. خب اختلاف های کم را هم در نظر میگیره. البته این که عرض کردم تورم 18% باید برگرده به کاهش ارزش پول به نظره صاحب کتاب بحوث فقهیتون ها، نه مشکل در اجناس و کمبود اجناس. به هر حال اگر عرفی باشد که به اختلاف یسیر هم اهمیت بدهد، اون وقت ما میگیم در اون زمان باید شما هم فقها هم فتوا بدید به اینکه باید ارزش این اختلاف ارزش این پول ولو کم هست جبران بشه. که این ما نفهمیدیم چه وجهی داره این مطلب. اگر سیره بر این بوده که اختلاف یسیر مورد توجه نبوده، حالا در 100 سال آینده اختلاف یسیر و کاهش یسیر ارزش پول برای مردم که اقتصادی فکر می کنند سیره بر این بشود که اون اختلاف یسیر رو هم مطالبه می کنند و خسارت می گیرند. این سیره های برخلاف سیره های گذشته که اعتبار نداره، مثل این موقع که در صدر اسلام سیره بر بردهداری بوده، الان سیره بشه بر ضد بردهداری. خب اسلام که نمیتونه دو تا سیره مخالف هم رو تایید کنه. اسلامی که اون سیره رو تایید کرد در زمان خودش تناقض گویی که نمی کنه، بیاد سیره ضد آن را هم تایید کنه. قطعا سیره در حکم میشه. چه موضوعی؟ مردم در زمان قدیم مثلا 50 سال پیش اختلاف کم را میگفتن اداء دین صدق میکنه، 1000 تومان مهریه زن بود، سال دیگه ارزشش یک مثلا فرض کنید که 10% کاهش پیدا میکرد، میگفتن که نه اداء دین صدق میکنه. خب در مفهوم اداء دین وقتی صادق بود، حالا الان بگن مفهوم اداء دین صادق نیست، چه درد میخورد؟ ما مفاهیم را باید رجوع کنیم به عرف زمان شارع. اگر در زمان شارع این آب گلالود شط فرات را آب می دانستن. الان مردم بهداشتی شدن، به اون میگن که این که بابا آب گله، آب آب لوله کشی زلال به درد نمیخوره. الان مردم میگن آب شری، آب شط فرات آب نیست، گل آب است. ما که الان نمیخواییم از خطاب شارع استفاده چیزی بکنیم، ما میگیم شارعی که در زمان خودش گفت اغسلوا وجوهکم بالماء، یعنی اونی که ما مفهوم ما در آن صادق است به نظر شما یا عرف مخاطب، و عرف مخاطب در این زمان اصلا بهترین آب را همون آب فرات میدانه. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ خب آب فرات گلالوده. به قول مرحوم آقای تبریزی میفرمود که اگر این آب فرات نبود، برخی آقایون تشکیک میکردن در اطلاق خیلی از این آبها که بالاخره یک مقدار مشتمل بر گل و خاک. این بله، گاهی اصلا یک مفهومی که میگه ما تعارف اندل اول، مثل چی؟ مثل میگه انفاق به معروف. انفاق به معروف یعنی انفاق طبق متعارف نزد خودتان. بر زن انفاق کنید بالمعروف، یعنی به ما تعارف اندکم. قدیم نان خوش با مقداری روغن میگذاشتن بهترین غذاشون بود. الان میگه باید حتما گاهی چلو کباب باشه، گاهی چلو مرغ باشه، و الا انفاق به معروف نیست. مفهوم انفاق به معروف عوض نشد. انفاق به ما تعارف عرف کل شخص. ظاهر انفاق به معروف اینه، از روایات استفاده میشه که اینه. خب اون وقت این مصداقش عوض شد. مثل که احترام بگذارید به هم دیگر. یک زمانی احترام گذاشتن به نحو خاصی بود، در میگن در آفریقا بینی هایشان را به هم هستند که معانفه میکنند انف به انف. میگن چه میدانی والا. خب احترام در اونجا اون مصداق رو داره، ولی مفهوم احترام که عوض نشده. اینجا هم ادائدن، مفهوم ادائدن صادق بود. یک میلیون، حالا یک مقدار تورم پیدا کرد، عرفاً ادائدن بود. 100 سال دیگه عرف به این ادائدن نگه، اینها ارزش ندارد. یه مطلب دیگه ایم در کتاب بحوث و فقهیت ها مطرح کردن، اونم عرض کنم. ایشون گفتن اگر شک کردیم که عرف آیا این را ادا شک کردیم که این ادا دین هست یا نیست، که ما مهریه زن من صد، مثالشون میزنه به 100 تومان، میگه مهریه زن من 100 تومان بود، الان به این 100 تومان رو ببین آیا این ادای دین هست یا نه. ایشون میگه مجرای قاعده اشتغاله، باید احتیاط کنیم. این که با موازین اصول جور نمیاد این حرف. ایشون میگه اگر ما شک کردیم که آیا 100 تومان مهر که از این 30 سال قبل برای این زن قرار دادیم الان همون 100 تومان رو ادا کنیم، هل هازا ادا اون لدین املا. ایشون میگه مجرای قاعده اشتغاله و باید احتیاط کرد. در حالی که اینجا شبهه مفهومیه ادا دین میشه اگر شک هم بکنیم میشه شبهه مفهومیه یه عدائده، در شبهه مفهومیه براءت جاریه. مثل اینکه مولا به ما گفت که فرض کنید که غنا حرام است، شبهه مفهومی غنا، خب براءت جاری. یا برعکس آمد گفت که مثلا فرض کنید که اکرم عالما عادلا، شبهه مفهومی عادل که شو، خب براءت جاریه. من نمیدونم مرتکب صغیره عادل است امیرا، شک میکنم آیا حتما باید برم کسی را اکرام کنم که هیچ گناه نمی کند، یا می توانم این آقایی را هم که احیانا گناه صغیره مرتکب میشه میتونم اکرام کنم؟ خب براءت میگه که بر تو متعین نیست، اکرام عالم متیقن العداله، براءت از تعیین اکرام او جاریست، میتونی اکرام کنی این عالم مرتکب صغیره را. مسلم شک در خارج ما نداریم، 100 تومان مهر زن بود الانم 100 تومان داد. نه ما در خارج که شک نداریم، ما در خارج میدونیم چه کردیم، 100 تومان مهر الان هم 100 تومان پرداخت کردیم. در صدق عرفی اداء الدین بر آن شک داریم، نمیدونم عرف این را اداء الدین میداند یا نمیداند، میشه شبهه مفهومیه مجرای براءت هست و نه قاعده اشتغال. مهم نیست این اگر شک کردیم اولا ما شک نداریم، اگر شک کردیم استصحاب میگه اون عقد رو قبلا واجب بود بدیم الانم واجبه بدیم. همین موردی که آقا فرمود ما یقین داریم قبلا باید این 100 تومان مهریه رو میدادیم، حالا چون 100 تومان گرون شده به قول شما ارزشش افزایش پیدا کرده، شک میکنیم که 80 تومان بدیم کافی یا نه. مثال ایشون میگه استصحاب میگه هنوزم پرداخت 100 تومان بر شما واجبه، این فرق میکنه با این که 100 تومان ارزشش کم بشه، اینجا براءت میگه بیش از 100 تومان پرداختش لازم نیست. شبهه مفهومیه که استصحاب موضوعی نداره، براءت جاری میکنیم از وجوب اداء مازاد از اون مقدار متحقن. در این موردی که ایشان فرض کرد که پول گران شد، 100 تومان الان ارزشش بالا رفت
80 تومان،
خب اینجا استصحاب حکمی جاری میکنیم، میگیم قبلا پرداخت 100 تومان بر ما لازم بود، الان شک داریم پرداخت 100 تومان لازم است یا لازم نیست، استصحاب میگوید بگو لازم است.
اگه معجل قبلا وجود نمی‌گردد،
شما نرد شما نرد کردید با هم حرف بزنید. بقائه بید. حالا شما بحث خودمونو از بحث شیرین خودمونو دنبال کنید. اگه شیرینه که معمولا هم پول ارزان میشه، بعدش رو با هم میشینیم مباحثه میکنیم. من رو حرفم اصرار دارم، ولی خب حالا دیگه میخوام وقت گرفته نشه. پس قاعده اشتغال جاری نیست. شک میکنیم در صدق مفهوم اداء الدین بر پرداخت اون مقدار همون اسمی مهر، یعنی همون 100 تومان که ایشان مثال زده است. 100 تومان رو میدیم، براءت از اکثر جاری میکنیم. اقل و اکثر استقلالی هم هست، اقل و اکثر ارتباطی نیست. یه وقت حتی نگید خب اقل و اکثر ارتباطی شاید مجرای احتیاط باشه، اقل و اکثر استقلالیه. علاوه به قول آقا، خب قاعده اشتغال به این شوهر بدبخت میگه که احتیاط کن، شما به نرخ رود مهر بده. اصالتون احتیاط هم به زن میگه تو هم احتیاط کن، بیش از اون مقدار 100 تومان نگیر. حالا چه باید کرد؟ فوقش میشه الاحبت و وجوبن المصالحه. نه اینکه بیایید فتوا بدید به این که باید این شوهر به نرخ رود مهریه بدهد. بله شما اینجا اقل و اکثر استقلالی، چون اگر مهریه رو بیشتر باید بدید، 100 تومن بدی به اندازه 100 تومن برای ذمه میشی. شما اگر برفض لازم باشه به نرخ روز مهر بدید، باز 100 تومن رو بدید، 100 تومنه بخشی از بدهیتون ادا میشه دیگه. ملاکینه، ملاکینه در اقل و اکثر استقلالی اقل به هر حال مجزیه، ولو به لحاظ بخشی از تکلیف، برخلاف اقل و اکثر ارتباطی که اقل اصلا ممکنه باطل باشه. نماز بی صورت هم ممکنه باطل باشه، اینجا که اینطور نیست. اقل و اکثر استقلالی عرض ما اینه، برفرض بگید این شوهر بدبخت باید قاعده اشتغال جاری کنه و احتیاط کنه، خب اون زن خوشبختم اونم اصالت الاحتیاط در اموال، استطاب میگه بر تو حرام است ای خانم، بر تو حرام است بیش از 100 تومان بگیری. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. آقا بابا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، استطابم میگه شما بیش از این 100 تومان حق نداری. وزین شوهرم میگه اگر حقته بگیر، اگر حقته نیز راضی نیستم. و استطام میگه حق این زن نیست، شکم بکنه این زن حقشی یا نه. خب لا لهل و معلوم ره این مستمن الا به تیبت نفسه، میگه شوهرت که تیب نفس نداره، میگه اگر حقته بگیر، اگر حقته نیست از گوشت کذا هم حروم تر. پس این زن چجوری بگیره؟ فوقش باید بگید الاحبت و المصالح. خب بگذاریم بله؟ در شبهات حکمیه جای قرآنی، اینجا شبهه حکمیه. خب این نکته ای که در رابطه با وجه اول مخواستم از کنم. وجه ثانی هم که گفتیم صدق اضرار است، وجه ثانی هم به نظر ما ناتمامه. ما قبول داریم کسی که پول شما را بگیرد، بعد از ارزان شدن به شما بدهد، به شما ضرر زد، بلا اشکال قسمم میخورید. حتی اون کسی هم که عبا فروش را که نقد نیست، کالاست، در هنگام گرانی آن گرفت و در هنگام ارزانی پس داد، به این عبا فروش ضرر زد، چون این عبا فروش میخواد آن را بفروشد به قیمت گرانتر. اما سیره عقلائیه بر این که هر اضرار مالیتی، اضرار به مالیت موجب زمان باشه، این برای ما ثابت نیست. این کسی که تبلیغ می کند که چای کذا سرطان زاد، اون چای ارزان می شود، ما در سیره عقلا ثابت نیست برامون که این صاحب شرکت، این صاحب این چای می تواند شکایت کند علیه اون روزنامه نگار که تبلیغ کرد علیه این چای و از او خسارت بگیره. برای ما ثابت نیست. من اطلف مال الغیر که اینجا صادق نیست، اطلف جزءا من مالیت الغیر، من اطلف مال الغیر نیست، عرفا اطلف جزءا من مالیت مال الغیر. بعدم سیره عقلائیه در زمان ما ثابت نیست برامون. عمومات زمان اتلاف اینجا صادق نیست. من اتلف مال الغیر، این اتلف جزءا من مالیت مال الغیر. لا ضرر رو میرم، لا ضرر دلیل دیگر اون نمیده اتلاف کرد مال غیر رو، تبلیغ کرد که خانه زید رو نخرید، خانهش جالب نیست. خب اون اتلاف عینی زمان آور است، اما اتلاف مالیتی تبلیغ میکنه، میگه که خانه زید مشکلاتی داره نخرید، که خونه خودش فروش بره، ولذا خونه زید دیگه فروش نمیره مدتی، زید میره بنگاه، بنگاهی میگه مشتری پیدا نکردیم، تا خونه ارزون میشه. کدوم سیره عقلا هست که بیان در دادگاه یقه اون طرف که تبلیغ کرده بچسبن ازش خسارت مالی بگیرن؟ الان اگر یک چیزهایی فتح باب شده، اینا سیره های عقلایی که بگیم عدم ردش کشف امضاء میکنه نیست. الان حتی خسارت های معنوی را هم بعضی ها میخوان بگن که باید جبران کنید. به قول آقای دیروز نقل کرد که اداره ثبت اسناد شیراز شکایت کرده علیه سازندگان فیلم کذا که شما اعتبار و حیثیت ما رو زیر سوال بردید، باید 100 میلیون خسارت بدید. خب حالا برفرض این قانون بشه، برفرض قانون بشه، اما با سیره عقلائیه میشه اثبات کرد؟ آقا دیگه این که ضرر مالیتی نیست، ضرر حیثیتیه. ما نمیتونیم اینا رو اثبات کنیم زمانش رو به سیره عقلائیه. سیره عقلائیهی که در زمان شارع باشد، به مرعا و منظر شارع باشد، از عدم رد بخواییم کشف امضا بکنیم، همچه سیره ای ثابت نیست، بلکه الان هم همچه سیره ای ثابت نیست. من اتلاف مال الغیر شامل اتلاف بخشی از مالیت مال الغیر نمیشه. نگو من اتلاف جزء من مالیت مال الغیر فهو له ضامن. یک روایاتی هست در باب اضرار به طریق المسلمین، ممکنه شما به اونها استدلال کنید. نه در همین وجه بگید حالا مهم نیست، حالا برای این که ایشون اشاره کرد بگید عرفاً که اضرار وقتی بود عمومی داریم که من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، اگر کسی ضرر بزند به راه مسلمین ضامن است. اینا چه فرق میکنه ضرر به طریق مسلمین یا ضرر به اموال مسلمین؟ اینم که شما قبول کردی ضرر زد به مال مسلمین. این روایات در ابواب و دیات اومده، مراجعه بفرمایید. جواب میگیم این روایات ظاهرش اینه که کسی راه مسلمین رو توش پوست موز میندازه، میخ از دیوار خونش میاره بیرون، یه مسلمونی رد میشه یا پاش روی این پوست موز قرار میگیره، میفته زمین، پاش میشکنه، لباسش پاره میشه، یا لباسش گیر میکنه به اون میخ، لباسش پاره میشه، یا سرش میخوره به اون میخ، سرش خون میاد. روایت اینو میده ضامنه. من اخرج وتدن او حفر کنیفن و کسی آمد لباسش یا جسدش گیر کرد به این وتد و میخ دیوار و متضرر شد ضامن است. یعنی اصلا ربطی به بحث اضرار مالیتی و اموال مردم ندارد. این هم وجه دوم که به نظر ما تمام نبود. وجه سوم وجهی است که جناب آقای آصف کاظم حائری در مجله عرض شود خدمتتون که از ثقلین سال سوم شماره 9 بیان کرده. ایشون بله رسالت ثقلین دیگه بلان است که من بخرم بیارم شما آدرس بیدیم دیگه. مجله مال همین قومه، بعضی از مراکز علمی قوم منتشر میکنه. ایشون ابتدا میگه من صریحا بگم اون که میگن 1000 تومان الان رو بدی مثل 1000 تومان چند سال قبل نیست، حرف درستی نیست، اینو قبول ندارم. و به نظرم هیچ فرقی نمیکنه با درهم و دینار زمان قدیم. درهم و دینار زمان قدیم هم 7 درهم روایت میگفت 1 دینار بود، یه روزی شده بود 12 درهم 1 دینار، یعنی تقریبا نصف دینار شده بود، اینقدر کاهش ارزش پیدا کرده بود. چجور وقتی که 7 دینار طرف رو که ازش گرفتی قطع کردی بهش پس میدی، شما میگفتید که این عرفاً ادای 7 درهم هست، تلف هم بکنید هم 7 درهم دیگه بدی ادای مثل هست. در اوراق نقدی هم همینه. و این که میگفتید آقا در درهم و دینار خود مادهش منفعت ذاتیه داره، نقره منفعت ذاتیه و استعمالیه داره، میرن زیورالات میکنن. ایشون میگه این حرفا چیه بابا؟ درهم مسکوک، این نقره مسکوک عادتاً خاصیتش خرید و فروشه. حالا یه کسی بگه من اینو آب میکنم، نقرش رو استفاده میکنن که ارزشش میاد پایین، چون مفکوک بودن ارزشش رو بالا میبرد. یک همچه آدم شاذ و نادری که بیاد درهم و نقرش رو آب کنه برای زنش گردنبند درست کنه، این تو عقلش باید شک کرد. همچه فرضایی رو مطرح نکنید. عرفاً درهمم و دینارم خاصیتش قدرت تبادل و خرید اجناس. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه با این اوراق نقدی عرفاً؟ اونجا میگید اگر این 7 درهم رو غصب کردی یا اتلاف کردی ولو ارزان شده، بری 7 درهم بدی رد مثله. خب 1000 تومن هم همینه. میگیم خب شما نظرتون چیه؟ میگه ها دقت کنید، من در اوراق نقدیه بین غصب و دین قرض فرق می‌کنه. اگر کسی غصب کرد 1000 تومان شما رو، بعد از اینکه شدیداً ارزان شد خواست به شما پس بدهد، ایشون مثال میزنه به دینار، دینار عراقی مثالش خیلی روشنه. زمانی یک دینار رو از شما غصب کرد، یک دینار حالا نگید که الان بیارزش شده، 1000 دینار عراقی از شما غصب کرد. 1000 دینار عراقی یعنی 3000 دلار. الان میخواد 1000 دینار عراقی به شما پس بده که نه، حدود 500 تا تک تومانی شده، یعنی از نصف دلارم کمتر شده. بابا حدودا 1000 دینار عراقی الان 500 تا تک تومانیه، حالا بگو 600 تومن. عجیب، 600 تا تک تومانی، 3000 دلار بود، الان ارزشش بگو 1 دلار. ما یه صرافی هم گفتی که باید بزنید. خب عرض شود خدمتتون که ایشون میگه که ما در اینجا معتقدیم که میتوانیم به ارتکاز عقلا توسط کنیم. ببین این اضرار است و این اضرار موجب زمان است در خصوص این مورد، در این مورد قصد. و قاعده لا ضرر هم قابل توسط است. ام چرا؟ برای این که شما این 1000 دینار عراقی رو که این فرض کنید این آقا قصد کرد، این وصف قدرت خریدش عرفاً چون مقوم این 1000 دینار حیثیت تقییدی است، ولو وصف اضافی است، وصف نسبی است، بالقیاس الی از سوق ما میگیم که این وصف قدرت خریدش کاهش پیدا کرده است، اما چون وصف مقوم و حیثیت تقییدیت عرف زمان آور میدونه. نه اینکه رد مثل نیست، نخه 1000 دینار 20 سال پیش قصد کرد، حالا 1000 دینار رو میده دیگه، چرا رد مثل نیست؟ چرا رد مثل نیست؟ اما چون اضرار فاحش زد به طرف مقابل، عقلا در این موارد قائل به زمانه. اما حالا اجازه بدید، وجه دوم مطلق اضرار در کل کالاهای تجاری رو میگفت. ایشون در خصوص اوراق نقدیه میگه اضرار است، اما اباهای ابافروش رو قصد کرد بعد که ارزان شد به او رد می کند، ایشون میگه به قول آقای صدر خدا رحمتش کنه اضرار اینجا صرف نمی کنه مگر در عرف بازاری ها، در عرف تجار. عرف تجار میگن ضرر زدی به من، عرف کوچه و بازار نمیگن ضرر زدی، اما اوراق نقدیه عرف کوچه بازار هم میگن ضرر زدی. در کالاها فقط تجار دید تجاری دارن، اما فروش تاجره میگه به من ضرر زدی، اما مردم کوچه و بازار میگن حاجی صد تا هوا ازت قصد کرد، خب صد تا هوا تو آوا چه ضرری به تو زده؟ بله میتونستی سود بکنی، گرون بفروشی سود کنی، حالا سود نکردی. اما در اوراق نقدیه ایشون میگه نه، عرف میگه که تو ضرر زدی به این آقا، چون عرف نگاه که به پول میکنه چیزی، یعنی وقتی نگاه به پول میکنه فکر و ذکرش همون قدرت خرید پوله. اما در قر نه، مهریه زنت 1000 تومان بوده، همون 1000 تومان رو بده دینه، قرض کردی از کسی 1000 تومان، همون 1000 تومان رو بده دینه. چرا؟ برای اینکه در دین گفتن فقط رد مثل واجب است. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، 1000 تومان امروز مثل همون 1000 تومان 30 سال قبل رد مثل میکنیم، ضرر کرد بکنه. در قرض بیش از رد مثل واجب نیست و ما معتقدیم این 1000 تومان الان مثل 1000 تومان 30 سال قبله، 1000 دینار عراقی الان مثل 1000 دینار 30 سال قبل ارزون شده، اما مثل بودنش عوض نشده است. تحمل بفرمایید تا آخر.